بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گران قدر برنامه روشنای احکام. خیلی خوش آمدید به این شبکه‌ای که اتروبوی حضرت ولی عصر ارواحون الله الفدا و به نام نامی ایشون هست. با افتخار با شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون پیشا پیش ولادت با سعادت و نورانی و موفور و سرور مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما رو خدمتون تبریک عرض میکنم و پیشا پیش به همه پدران عزیز و نازنین عرض تبریک. با افتخار با شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست، هم میتونید تماس بگیرید با این شماره‌ای که برای شما زیرنویس شده، هم از طریق فضای مجازی پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار کنید که اون هم شماره تلفن همراهش در اختیار شما هست. سامانه پیام کوتاه 3015-15-15 هم در اختیار عزیزان که در ایران هستن و میخوان پیام بفرستن. و اگر هم میخواید عضو کانال شبکه ولی عصر بشید، عدد 313 رو اگر به این سامانه ارسال بفرمایید، به صورت اتوماتیک شما عضو کانال شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهید شد. در محضر استاد عزیز و گران قدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و بین دو تا ولادت هستیم. دیروز ولادت با سعادت امام نهم حضرت جواد الائمه بود، فردا شب هم شب ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. هر دو ولادت رو محضر همه بینندگان عزیز و خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیزمون هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید حضرت استاد. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. یادآوری می‌کنم سراح ارتباطی در اختیار شما هست، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی و هم تلفن مستقیم برنامه. منتظر پیاماتون هستیم. استاد پرسیدن که توی مسجد گاهی صلوات جمعی می‌فرستن و اگر وسط تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها یا وسط نماز باشیم میتونیم صلوات بفرستیم؟
بله. هر کجا که ما باشیم، حتی تو نماز اگر باشید، اگر صدای صلوات بلند شد یا کسی فرض بفرمایید نام مبارک حضرت رو برد، شما مجاز هستید که صلوات بفرستید.
بله. گفتم من بنگاه معاملات ماشین دارم، گاهی اوقات وقتی میخوام ماشینی رو معامله کنم دوستام اونجا هستن، قیمت بالاتر پیشنهاد میدن اما قصد خریدن ندارن، فقط میخوان مشتری تحریک به خرید ماشین بشه و ممنون میشم که پاسخ بدین کار چه حکمی داره.
خب اون که واقعا نمیخره که، از این جهتش اشکال نداره، ولی از این جهت که بهش میگن، به اصطلاح بهش میگن بازارگرمی، که یه جوری کاری میکنه که مشتری تشویق بشه به خرید، اونم به خرید قیمت بالا. یعنی اون میگه که من انگار میخرم اما الان پای معامله هستم، اما فرض بفرمایید اونم میگه که خب این که داره این قیمت میخره، حالا یه تخفیف هم میومده ما میخریم. این یک نوع در واقع فریب مشتریه و این کار اخلاقی شایسته ای نیست. از نظر شرعی حرام نیست، در هر صورت معامله با رضایت خریدار انجام میشه، با علم، با آگاهی. ولی خب حالا یه نحوه دیگه، مثلا این تبلیغاتی است که گاهی فرض بفرمایید خیلی از کالاها میکنن توی از رادیو تلویزیون، ببین چقدر تبلیغ میکنن. تبلیغ باعث میشه که طرف بره عرض میشود که سمت اون کالا رو بخره. این تبلیغه، یه وقت میبینید که این تبلیغات حالت فریب داره، یعنی تو خالیه، یه وقت هم نه تبلیغات حقیقیه. در هر صورت از نظر شرعی معامله مشکلی نداره.
این کار باعث میشه یه اجحاف در حق مشتری بشه، یعنی از اون قیمت واقعی،
همون دارم عرض میکنم دیگه، بازارگرمی قیمت رو میاره بالا.
میخوام از نظر شرعیش بفهمم.
اون راضی میشه به این قیمته؟
آها، از این جهت که
بله راضی میشه به این قیمته.
بعد اونا اصلا دروغ نیست اون کارشون
که چی میگن میخریم؟
آره دیگه،
اگه میخوان بگن میخریم که سوری باشه چرا دروغه؟ دروغ که شاخ خود
چون دارن میگن ما اینقدر میخریم اون یارو مالا مشتری وقت تحریک میشه ولی واقعی نمیگن دروغ میگن
قسم ندارن بله دروغ میگم شاخ خودم نداره دیگه
درست خدمتتون که گفتن که هنگام سجده نماز که باید کف دو دست و انگشتان روی زمین باشه در صورتی که بدون هیچ عذری و طبق عادت یکی از انگشتان هر دو دست روی مهر و بقیه روی زمین قرار بگیرد آیا اشکال داره؟
اگر عمدی باشه بله عمدی اگر باشه اگر نه حواسش نیست این کارو میکنه ولی پیشانی کاملا روی مهره چون مهم اینه در سجده که پیشانی روی مهر یا چیزی که سجده بر اون صحیح است قرار بگیری این جهتش هست ولی فرض بفرمایید مثلا حالا اصلا یه مثال دیگه شما بزنید انگشت شست پای راستشو بالا میگیره گاهی اینجوریه اگر عمدی باشه باطله سجده ناقص میشه اگر سهوی باشه اشکال نداره
یعنی در سجده نماز علاوه بر کف دست انگشتان باید روی
کف دست شامل انگشتان هم میشن دارن آقا این تصدیق
اینجور که ایشون الان توضیح میده الان مثلا میگه این من فکر میکنم احساس میکنم دستاشو نزدیک مهر میاره و این دوتا انگشت
این دوتا رو میذاره روی مهر
روی مهر قرار میگیره
روی زمین قرار نمیگیره بله اگر عمدی باشه بله سجده مشکل پیدا میکنه یعنی سجده ناقص میشه دیگه
عادت کردن این عمدیه
غافله غفلته این عمدی حساب نمیشه عمدی یعنی که با توجه این کار رو انجام بده این شخص الان غافله این اصلا حواسش هم نیست این کار رو میکنه با غفلته بنابراین نمازش باطل نیست
آقای برزنی از طریق واتساپ پیام فرستادن گفتن بنده مدرس زبان هستم هر 10 جلسه ای هزینه دریافت میکنم اگر زبان آموزی که قبلا هم کلاس داشته و کیفیت را میداند در دوره جدید بعد از جلسه اول آن هم به دلیل شخصی که اصلا ربطی به کلاس ندارد درخواست استرداد هزینه کند چه باید کرد؟ به هر حال معلم هم روزیش همین گونه است و از همین راه است اگر قرار باشد از هر چند کلاس این گونه شود ضرر می کند
به نظرم ایشون میخواد بگه که یعنی میاد مشتری اون درسه زبان آموز میاد وسط کار میگه پولمون پس بده اینجوریه منظورش
آره دیگه
حال کار نکرد که دوره قبل بوده نبوده چه ربطی داره خیشون گفتن اونایی که دوره قبل بودن
مثلا بوده بعدا دوباره میاد بعد میبینیم مثلا شاید براش تکراریه خب. یا جدید نیست خب. یا همچین
حالا من توضیح میدم ببینید این یک معامله است به این معامله میگیم اجاره اجاره نیست که فقط خونه اجاره بدیم اجاره یعنی شخص را هم اجیر کنیم مثل کارمند دولت مثلا اونجا اجیر دولته اینجا اجیر شخصه یعنی کسی که میاد پول میده این معلم را اجیر میکند ساعتی 10 جلسه 10 تا 1 ساعت برای آموزش زبان پولش هم میده تمام اگر شرط کرده باشه ضمن معامله اجاره شرط کرده یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر میان این ساعت من خواستم فسخ کنم بتونم یعنی حق فسخ برای خودش قرار داره نداره باشه معلم هم میتونه این کار میکنه میتونه بگه وسط کار اصلا فسخش میکنیم دیگه حق نداری بیای دیگه تمامه اونم میتونه اگر حق فسخ و الا اگر حق فسخی وجود نداشته باشه نمیتونه وسط کار ارزش بگه که پول منو پس بده مثل کی میمونه مثل مستاجری که خانه اجاره کرده یک ساله 6 ماه گذشته مثلا به مالک میگه که من این خونه رو نمیخوام دیگه نمیشه فسخ نمیشه کرد اجاره باید اصلا اگر تا آخر سالم فرض بگیریم شما توی این خونه نباشی مسافرت هم بری خالی هم باشه باید اجاره رو بدی چرا؟ چون اجاره عقد لازمه یعنی قابل فسخ نیست مگر این که در ضمن معامله حق فسخ برای خودشون قرار بدن بنابراین اون زبان آموز نمیتونه بگه پولو به من پس بده من برم نمیخوای بیای؟ بله؟ نه یا غیبت کن ولی پول حلاله برای معلمه او میتواند پول رو پس نده
خب حالا ما اون چیزی که تقریبا از ظاهر سوال متوجه شدیم این بود و پاسخ رو دادیم حالا اگر این بیننده عزیزمون نکته دیگه مد نظرشون هست یا سوال چیز دیگه ایست لطفا این رو به ما برسونن عزیزانی که مایل هستن به صورت تلفنی حالا میتونید تماس بگیرید به صورت زنده چه بزرگوارانی که در ایران هستن چه خارج از ایران و از طریق فضای مجازی هم که پیام صوتی میتونید ارسال کنید صداتون رو ضبط کنید مختصر و مفید ارسال کنید یا پیام متنی برای ما ارسال کنید از طریق پیام کوتاه هم میتونید به سامانه 3015-1515 پیام ارسال کنید. حالا هم در مورد برنامه لطفا نظر بدید، هم در مورد سوالاتی که احیانا دارید با ما در میون بگذارید، جواب میدیم انشاءالله. در طول هفته هم اگر مخاطبین ما سوالا رو ارسال کنن، روز سه‌شنبه که خدمت برسیم جواب میدیم. گفته شده که ایشون نوشتن که گفته شده ترشحات آب کور بعد از برخورد به کاسه دستشویی پاک است. در این مورد بین آب کور و قلیل چه فرقی است؟ وقتی که آب به کاسه بریزد چه از آب کور باشد چه از آب قلیل فرق میکند؟ این رو بفهمید. یه سال دیگه هم پرسیدن.
بله فرق میکند. چرا فرق میکندش؟ دیگه دست ما نیست. چرا فرق میکندش؟ دست اونیست که این قانون رو قرار داده. اونم شرع مقدسه، اونم روایات ماست، ادله ماست. حتی دست مجتهد هم نیست که بگیم چرا فرق. مجتهد هم میگه اون چه که من از منابع به دست آوردم اینه که آب قلیل قصالش، حالا ایشون میگه ترشحات همونه، ترشحات آب قلیل باید ازش اجتناب بشه، ولی ترشحات آب کور لازم اجتناب نیست. این فرقشه. دلیلش هم این است که در آب کور شما متصل هستید، اون شیلنگ دستشویی متصل به منبع وسیع آب شهریه. میدونید یعنی چی؟ یعنی مثل چی میمونه؟ یعنی مثل این میمونه که الان اون آب وسیع شهری رو الان متصل کردن به این کاسه، یعنی عرف هم میپذیره واقعا به همین کاسه دستشویی، همون آبست داره میاد. حالا چه شما با شیلنگ متصل شده باشید، چه با یک عرض میشود که جوی آب فرض کنید که خیلی شدید، فرقی نمیکنه. در هر صورت اتصال همون آب به اینجا، بنابراین وقتی برخورد کرد به این کاسه دستشویی، البته به شرط این که وقتی ترشح میکنه توش اجزای نجاست نباشه که نیست. قطعاً هم نیست. آره وسواس نشیم، نیست قطعاً، پاک. ولی آب قلیل مثل این لیوان است که من لیوان رو بریزم، آفتابست بریزم، این آب کمه، این یه حکم اون رو نداره، با اون نمیتونه یه جور باشه. اینجاست که گفتن اگر از این آب به اون نجاست، تازه کاسه دستشویی هم منظور جاییست که اجزای نجاست هستا، و الا کاسه دستشویی هم بزرگه، یه جاهایشه که اصلا پاکه، اونجا آب قلیل هم ترشح بکنه پاک. اگر جایی که نجسه آب قلیل به اونجا خورد، بعد این آب برگشت به لباس ما، به بدن ما، بله این آب قلیل رو باید ازش اجتناب کنه.
دو تا سوال پرسیده بودن آقای جوادی از افغانستان. سوال دومشون، حالا سوال اولی که خوندم این بود، سوال دومشون گفتن آیا پدر حق حجاب اجباری برای دختر و شوهر و در واقع اجبار شوهر برای همسر
خب
داره؟
اولا باید اجبار معنا کنیم، چون این چند وقته تقریبا این دو سه ساله بیشتری مطرح شده، گفتن حجاب اجباری اجباری اجباری، اجبار معنا کنیم. خب ما الان حجابمون هیچ کجا اجباری نیست، ولی اون که قانون میگه، شرع هم میگه. اجبار یعنی چی؟ یعنی این که چادر بیارن به سر زنای مردم بکشن که نیست، الان برعکسه. از اون طرف اون بیدین ها چادر رو از سر چادری های ما میکنن که اجباری. اگر اجبار معناش این است که باید، اجبار به معنای این که قانون بایدی داریم، بله خب باید، مثل این که آقا نماز اجباریه، مثلا اینجوری شما بفرمایید نماز واجبه، اگر شما واجب بودن رو به معنای اجبار میگیرید، خب بله به این معنا که شما میگیرید، ولی اجبار به معنای اجبار عملی، اجبار عملی ما تو جامعهمون نداریم، هیچ کجا نیست اصلا، توی دنیا نیست اصلا، چنین چیزی نیست. حکومت هم اجبار عملی نمیکنه الان بیا تو خیابونو عرض کرد که بی حجابو بگیری یه چادر بندازه سرش، این مال جامعه عمومی. اما تو خونه بحث جداست، یعنی نسبت به فرزندان یعنی دختران و نسبت به همسر، قرآن و روایات و احکام یه وظیفه خاصی بر عهده مرد خانه گذاشته و اون بالاتر از نهی از منکره. ما فرض کنیم یه بی حجاب تو خیابون رو فقط کاری که وظیفه داریم انجام بدیم تذکر لسانی، یعنی نهی از منکره که الان هم نمیشه، ولی مرد نسبت به پدر، نسبت به دختراش و نسبت به همسرش منع از منکر داره، بالاتر از نهیه. نهیه منع از منکر این جلوگیری، نگذاره که یعنی چی؟ تو خونه که کارشون نداره، تو خونه که محرمه. این خانم الان میخواد بی حجاب بره از خانه بیرون، اینجا این باید این حرف بزنه. خب چیکار باید بکنه شوهر؟ ببین من نهی از منکر کردم، گفتم قبول نمیکنه دیگه، چیکارش باید بکنم؟ یعنی الان میخواد بره چیکارش بکنم؟ خب یک، اجازه خروج به اون ندهد، چون اجازه خروج زن بله بر عهده شوهره، اجازه خروج ندهد. خب بعدش چی؟ اجازه، من میگم نرو، میره. نه، بالاتر از اینه، گاهی باید از نظر فیزیکی مانع بشه، یعنی موانعی ایجاد بکنه که این خانم بی حجاب نره تو جامعه، یا دخترش بی حجاب نره تو جامعه. منعه اگر معنای اجبار اینه، بله باید اینجوری بفرمه. آیا شوهر جلوگیری کند از بی حجابی همسرش؟ بله. جلوگیری کند از بی حجابی دخترانش؟ بله. مطمئن نحوه جلوگیریش چیه؟ کتکشون بزنه؟ نه. شلاقش؟ نه. باید از راه‌های هنرمندانه برای جلوگیری از این کار استفاده بکنه. تو روایت میدونی چیه؟ من گاهی بعضی از این تعبیرها رو که میخوام بگم میبینم با اوضاع کنونی اگه آدم اینا رو بگه خیلی براشون عجیبه.
درست.
تو روایت وقتی میاد میگه یه همچین چیزی، حضرت فرمودن که در خانه رو قفل کن روش. بله.
نماز پدر یا همسر؟
نه، مادر. مادره، میگه مادر من پلیس حالا اهل کارهای خلاف، میره بیرون دنبال کار خلاف. حضرت فرمودن اون نهی از منکر کن. تو اثر نداره چیکار کنم؟ تا رسید به این که حضرت فرمودن که در خونه روش قفل کن، بیرون نه. ما الان بگیم چی میگن به ما؟ به ما چی میگن؟ میگن شما متحجری، نمیدونم شما امولی، شما عقبوندهی، شما عرض میشود که آزادی افراد رو گشتی زیر پا، آزادن. نه، شرع مقدس. چرا؟ برای اینکه ما باید جلو منکر رو بگیریم. ما تا حالا تو جامعه خب ما نیروی انتظامی داریم، قوه قضاییه داریم، قانون داریم، خیلی خوب، خیلی خوب. ما فقط میتونیم نهی از منکر زبانی بکنیم، بیشتر موظف نیستیم. باشه، اما تو خونمون چی؟ تو خونمون بیشتر موظفیم که.
بله.
دستور شرع مقدس دیگه.
قاعدتا میشه یه سری محرومیت هایی رو انجام داد. بله. چه برای خانم، چه برای دختر.
بله بله، بله. اون وقت خانم میگه منو مجبور میکنی؟ من نمیدونم اگر مجبور شدن به این معناست، به این معنا بله، مجبور یعنی محدود کردن، بله محدودش میکنه. دختره میگه منو محدود میکنه؟ بله محدود میکنم. میخوای بری کشف حجاب کنی، بری بیرون، نمیذارم بری، نمیذارم بری به این معنا.
بله، خیلی ممنونم. حالا این هم یکی از موضوعات جدیست که در جامعه ما مطرح، مخصوصا تقریبا یک سال خورده پیش بعد از اون اتفاقاتی که افتاد، یک عده متاسفانه رفتن به سمت سوی بی‌حجابی، هنجارشکنی و از این دست موضوعات. وظیفه داریم یه وقتی نگیم که فایده نداره، حرف ما رو گوش نمیدن. پدر قطعا، مادر قطعا نسبت به دختر و فرزندان وظیفه دارن، شوهر نسبت به همسر وظیفه داره، منتها با رعایت همه اون موازین اخلاقی و دینی بهتره این کار انجام بشه. اما خانم علوی برای ما صوت فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
سلام، خسته نباشید. ببخشید سوال داشتم، اینکه آیا اعتکاف مختص به ماه رجبه؟ و اینکه شنیدم اعتکاف باید در مسجد جامع شهر باشه. خب الان اگه در مسجد محل اعتکاف بریم درست نیست؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. سوال اولشون در خصوص اعتکاف که حالا در آستانه اعتکاف هم هست، ایام البیض سفارش شده، 13، 14، 15 ماه مبارک رجب.
اعتکاف در همه سال قابل انجام، بلکه اون چیزی که در روایات آمده و خیلی هم سفارش هم شده، در دهه پایانی ماه مبارک رمضان که خود رسول خدا
اصل اعتکاف هم
بله بله، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اصلا معتکف می‌شدند. کجا؟ تو مسجد خودشون، مسجد النبی. الان هم تقریبا یه چند سالی است که اعتکاف در همون ایام آخر رمضان هم مرسوم شده، در بعضی از جاها هست میگیرن اعتکاف. اما ماه دیگه میشه؟ نه، انحصار نداره، اختصاص نداره. ماه رجب هم به دلیل اینکه این 3 روز، یعنی 13، 14، 15 ایام با فضیلت، و الا وارد نشده که شما تو این 3 روز باید اعتکاف بگیرید. نه خیر، چون ایام پرفضیلتی است. بعد روز 15 رجب هم اعمال ام داوود داره و فضائل بسیار بسیار ویژه‌ای داره. رو این جهت مرسوم شده، این یک رسمه، مرسوم شده که اعتکاف در این 3 روز باشه.
بله. بعد عددش چی؟ حداقل حد اکثر داره؟
بله، 3 روز. بیشتر میخوان 4 روز نمیشه. 3 روز، 6 روز، 9 روز، به این 3.
خب اون دهه پایانی رو
دهه پایانی هم
9 روز میگیرن.
9 روز میگیرن. 3 تا 3 تا. یعنی هر اعتکافی 3 روز.
یعنی حداقلش 3 و
بله. سه به سه اضافه
سه بره بالا. بعد انتها هم نداره.
نه خیلی نداره.
یه کسی بخواد.
نه. مرسوم بوده در مسجد الحرام در صدر اسلام خیلی ها میرفتن معتکف میشدن ایام زیادی رو میموندن.
خیلی متشکرم. بعد حتما باید مسجد جامع باشه، مسجد محله میشه؟
اون چه که در روایات ما در منابع ما به صورت اولیه آمده بله، مسجد جامع. اصلا بالاتر از اون همه مسجد جامع هم نیست در روایات ما. چهار مسجده: مسجد النبی، مسجد الحرام مکه، مسجد جامع کوفه و مسجد جامع بصره. تو روایات اینه. منتها آقایون در استنباط فتوا به این نتیجه رسیدن که این چهار مسجد خصوصیتی ندارد. هر مسجد جامعی را میتوان در اون اعتکاف کرد. این نکته اول. خب حالا مسجد جامعه که جا نمیشه که، مگه مسجد جامعه چقدر آدم الان امسال، امروز من میخوندم، خوشبختانه اینم بگیم بد نیست، امسال تعداد معتکفین نسبت به سال گذشته بسیار بسیار بالاست. سال گذشته 6000 مسجد
کل
ایران، امسال 7000 مسجد، یعنی 1000 تا اضافه شده و همه مساجد هم خلاصه امکانات اعتکاف رو نداره، ناچارن در بعضی. در هر صورت مسجد جامع، حالا بگیم مثلا مساجد جامع چقدر مگه گنجایش داره؟ این است که آقایون فرمودن که در مساجد غیر جامع هم به قصد رجا مانعی نداره. به قصد رجا یعنی شما تو مسجد محله خودتون هم داری اعتکاف، به قصد رجا یعنی، رجا یعنی امید، به امید این که خدای متعال همون ثواب به شما بده، انشالله میده.
خب حالا یه سری آداب و احکام قاعدتاً داره، اگر یه وقتی بیننده ها سوال پرسیدن که ما حتما خدمتون جواب خواهیم داد. اما نکته اصلی و جدی و مهمترین رکن اعتکاف روزه است، استاد.
بله،
درسته؟
بله.
یعنی حتما باید روزه باشد.
حتما باید روزه باشه. حال فرقم نمیکنه که روزه قضا داره، روزه قضاش بره اونجا بگیر. نه روزه قضا نداره، اصلا روزه به گردنش نیست، روزه مستحبی، بره روزه مستحبی بگیره. یا نه یکیه پول گرفته اجیر شده، اجیر شده روزه بگیرد، بره همونجا روزش بگیره. پسر بزرگتره، روزه های پدر رو میخواد بگیره، بره همونجا بگیره. انواع و اقسام روزه ها رو میشه گرفت.
خب خیلی ممنون و متشکرم. همچنان در کنارتون هستیم. برنامه روشنای احکام روزهای سه‌شنبه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیمتون میشه از ساعت 17:30 تا 18:30. در طول هفته هم اگر سوال شرعی و احکام دارید میتونید بپرسید. تقریبا الان نیم ساعت از برنامه‌مون باقی مونده، هم از طریق فضای مجازی، هم تماس تلفنی، هم پیام کوتاه، فرصت خیلی خوب و مناسبی است برای طرح سوالات احکام و سوالات شرعی.
يا من يعطي الكثير بالقليل يا
خب وقتتون بخیر. این دعای قشنگ و زیبایی که رسیده بعد از هر فریضه دعا رو بخوانیم، یا من یعتل کثیر بالقلیل، ای کسی که این بخشی از دعا هست که ای کسی که زیاد میدی در مقابل کم، این نماز ما، این عبادت ما، این روزه ما، این کار ما، خودم رو میگم واقعا کم که هیچ، از کم هم کمتر هست، ولی خدایا تو کریمی، تو مهربانی، تو ارحم الراحمینی، در مقابل این اعمال ناقص و کم و خلاصه نمیدونم ضعیف ما خوب میدی، زیاد میدی و لطف میکنی، مرحمت میکنی. اینا همه تو این دعا به ما یاد دادن اینجوری با خدا گفتگو کنیم، اینجوری راز و نیاز بکنیم. انشالله قدردان این روزها و این شبها باشیم، به ویژه که ماه مبارک رجب کم کم داره به نیمه میرسه و خب فرصت بسیار مغتنمی است برای این که بتونیم استفاده و بهره از این ماه ببریم. امروز هم که 11 روز از ماه رجب المرجب هست. یادآوری میکنم خدمت عزیزانم، هر گونه سوال شرعی و احکام دارید از تمام راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست، چه تلفن، چه فضای مجازی که صوت یا متن میتونید بفرستید، یا پیام کوتاه در اختیار شما هست، ما هم در خدمتون هستیم. سوال پرسیدن که ببینم اسم داره، بله، نیما از طریق ایتا برای ما پیام فرستادن، گفتن که پدر بنده به رحمت خدا رفتن، اگر بخوایم خمس اموالی که داشته رو بدیم باید به چه صورتی حساب کنیم و عمل بکنیم؟
اولا باید یقین داشته باشن که ایشون اموالی داشته که
متعلق خمس
بهش تعلق گرفته
و نداده
و نداده. البته حالا این خیلی برای اولاد و اینها سخت نیست، چون تو زندگی خبر دارن، اطلاع دارن.
مثلا اینکه کسی که اهل خمس نبوده کلن،
اهل خمس نبوده، اینا میدونن که بابا هیچ وقت خمس نداده. اگر اصلا خمس نداده، یقین دارن که خلاصه یه اموالی بوده که مصرف نشده، سال برش گذشته، خمس بهش تعلق گرفته و پدر نداده. این اگر باشه باید برن با عرض می‌شود که مرجع تقلید، دفتر مرجع تقلید یا وکیل مرجع تقلید مصالحه کنن، در حسرت بدهکاره، پدر بدهکاره و بدهی رو بدن. اما نه، یه وقت هست که یقین ندارن. مثلا چی میگه؟ پدر ما همیشه خمس میداد، همیشه داشته سال دیگه. خب الان چی دیگه؟ الان ما برای چی خمس بدیم؟ اینجا هم یه نکته هست، پدر شما که خمس میداد، از اون آخرین سال خمسی که خمس داد تا موقع مرگ چی؟ این تیکه چی؟ اینجا اگر یه چیزایی باقی مونده باشد، ولی اون که 6 ماه بیشتر نگذشته از سر سال خمسی و پدر از دنیا رفته، اینم باز باید خمس اموال باقی مونده جدید را که در این 5-6 ماه اومده تو زندگی و مصرف نشده، خمس اینم بدن. اینم یه فرض میمونه و اون این است که اصلا هیچ خبر ندارن، هیچی نمیدونه. مثال بزنم، فرض کن کسی از دنیا رفته، وارثش کیه؟ برادر خواهرشون. برادر خواهرها چه خبر دارن که اصلا این اموال متعلق خمس بود، نبود، این خمس میداد، نمیداد؟ این اگر باشه بر عهده اونها چیزی نیست،
تکلیفی نداره.
تکلیف نداره.
خب خیلی ممنونم. گفتن اول باید سهم وراثت داده بشه یا اینکه اگر خمس بدهکارش اول خمس؟
نه، اول خمس. فقط هم خمس نیست، هر گونه بدهی که میت داره،
اینم جزء بدهی حساب میشه.
بله، خمس کشاورز زکات نداده، زکات به گردنش، گندم جو میکاشته،
ممکنه به دیگران بده کار،
ممکنه به خلق خدا بده کار باشه، ممکنه حج بده کار باشه. هر گونه بدهی، هم از بدهی های به خدا یا به خلق خدا، باید اول داده بشه. بعد اون وقت ببینیم اگر وصیت به ثلث کرده، یعنی یک سوم اموالم بعد از اینکه بدهی ها دادیم جدا بکنن، کنار بذارن، بعد تقسیم کنن.
بعد حالا یه سری سوالا میپرسن، مثلا اولویت با کدوم هست؟ مثلا مهریه بدهکار آقایی به همسرش،
همه بدهی‌ها رو باید بدن.
آها، اینم جزء هم مثل همون مهریه هم بدهکاری.
بله، مهریه هم بدهی به خلق خداست، به همسرش دیگه.
اینا یعنی اولویت بعد خمس، چیز بعد ارث.
بله، من اصلا بین اینا که اولویت نی، همه اینا بدهیه، باید بدن. بعد اون وقت برن سراغ ثلث، اگر ثلث مال رو وصیت نکرده بود، برن بقیه رو تقسیمش بکنن.
بعد حالا استاد یه نکته هم میگه، میپرسن که این اولویت با حق الله، یعنی حقوقی که
نه بگرد. اولویت وقتی است که اموال میت نسبت به همه بدهی ها کفایت نمیکنه، اون وقت اولویت. و الا اگر نه، اموال میت کفایت میکنه، خونه داره، ماشین داره، فلان داره،
خب بدهی هم اینقدر نیست، میرسه خامه، اولویت من نداره، به همه رو شما باید بپردازید. یه وقت هست که شما میگید نه، مثلا اموال میت چقدره؟ این بنده خدا حج بدهکار است، خمس بدهکار است، مثلا به مردم هم بدهکاره، هیچی هم از مال دنیا ندارد الا مثلا یه خونه 60-70 متری. این خونه رو اگر بفروشیم ورثه که اصلا هیچی
چیزی براشون نمیمونه،
هیچی، خود بدهی ها هم نمیتونیم بدیم. اون وقت اینجاست که شما میگید خب حالا بیام کدوم بدهی رو بدیم، اولویت با کدومه؟ اینجا تفاوت نظر وجود داره. بعضی از حضرات آقایون میگن باید نسبت سنجی بشه، یعنی به نسبت. مثلا فرض کن که خمس چقدر بدهکاره، خب این خمس
به مردم چقدر بدهکاره،
به مردم چقدر بده، چند برابره؟ مثلا ممکنه خمسه 5 برابر بدهی مردم باشه. خب اینجا باید جوری تقسیم بکنید که برای خمس یه سهمی قرار بدید که 5 برابر اون سهمی باشه که برای بدهی مردم قرار میدید. بعضی هم اومدن نگفتن نه خیر، نه، حق الله مقدم است. بعضی هم میگن حق الله، مثل حج، حج مقدمه، حجشو برن، بدهی ها دیگر رو نتونستن بدن ندن. در این صورت، در این مورد باید حتما به فتوای مرجع تقلیدشون رجوع بکن.
حالا ایشون گفتن که جمعی وراز که فرزندان متعافا هستیم و مادر بنده توافق داریم بر دادن خمس. در واقع ایشون هم نظرشون معنی و در سوال حکم شرعیش هم همینه دیگه، یعنی اول باید خمس داده بشه بعد. در ادامه پرسیدن که مقدار پول نقد و دو خونه و وسایل خونه پدرشون داشتن، یکی از خونه ها رو خودمون ساکن بودیم و هستیم ولی خونه دیگر رو کسی سکونت نداره، این رو هم بفهمید که چی میشه؟
خونه که خودشون سکونت دارن که خمس نداره، اسباب اساسی خمس نداره. خونه دیگری که دارن اگر خالی افتاده، بلا استفاده افتاده، مستاجرم داشته باشه میشه ابزار کسب، مستاجرم نداشته باشه در هر صورت این داشته اون شخص دارد،
اضافه
است و استفاده نشده، اون خونه خمس داره.
پس اینا داشته باشه دیگه، خمس هم مثل بدهکاری های میت میمونه، اول باید بدهکاری ها داده بشه، بعد اگر چیزی تهش موند بعدن وراثت سهمشون رو دریافت بکنن. آقای خانم قربانزاده از مازندران گفتن من تا یه مدت نمیدونستم نماز آیات چه مواقعی واجب هست و تازه فهمیدم، نمیدونم چند بار قبلا نماز به هم واجب شده و نخوندم، تکلیفم چیست؟
به اندازه که یقین دارم، یعنی حدس بزنن که مثلا از وقتی که ایشون مکلف شده تا الان تو عمرشون چند بار تو منطقه خودشون، نه جاهای دیگه، چند بار زلزله اومده، چند بار ماه گرفته، چند بار خورشید، همینه دیگه، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، زلزله، حالا موارد دیگه به ندرت اتفاق میفته، این سه تا. یقین کنن که چند بار، میگه بله من یقین کنم شاید دیگه خیلی خیلی 30 تا، همون 30 تا نماز آیاتو بخون به تدریج. میگه شاید هم بیشتر باشه، شاید بیشتر باشه، ولش کنه، همون مقدار یقینی رو بگیره و عمل بکنه.
خب خیلی ممنونم. آقای حسینی صوت برام فرستادن و سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
بهتون بخیر، ممنونم از برنامه خوبتون. سوالم اینه که اگه کسی روزه مستحبی گرفته باشه و بعد از اذان ظهر متوجه بشه که روزه قضا هم داشته، میتونه نیتش رو تغییر بده یا نه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از شما، بفهم جا.
خیر، وقت نیت برای سه تا نوع روزه سه جوره. ما رمضان وقت نیتش باید اذان عرض می شود که صبح باشد، اگر نشد مثل مسافری که میاد باید قبل از اذان ظهر نیت بکنه، این مال ما رمضانه. اگر روزه قضا میخواد بگیره لازم نیست سحر نیت کرده باشه، اگرم نیت نکرده باشه منتها ساعت 10 و 11 صبح میبینه خب نه صبحونه خورده نه هیچی، خب روزه قضا بس بگیریم دیگه، حالا روزام کوتاه، تا قبل از اذان ظهر جا دارد که نیت روزه قضا کنه و اشکال نداره. اما اگر اذانو گفتن به بعد دیگه نمیتونه نیت روزه قضا بکنه، روزه مستحبی اشکال نداره، روزه مستحبی 5 دقیقه قبل از افطار هم میتونه روغن ریخته رو نظر امامزاده بکنه، میگه ما که امروز چی نخوردیم الان 5 دقیقه دیگه هم اذان مغربه، بذار نیت روزه بکنیم روزه مستحبی، اون اب نداره. ولی بعد از اذان ظهر دیگه نمیشود که روزه مستحبی گرفته بوده بیا خب اینو تبدیلش میکنیم به روزه واجب، نه امکانش نیست.
خب خیلی ممنونم. خانمی پیام فرستادن 935 شماره پایانی 9964، گفتن که همسر بنده میگه، یعنی شوهرشون میگه، مادرم واجب و نفقه من هست، با اینکه مادر شوهر این خانم حقوق میگیرن از جایی. بعد گفتن که مادر مهمتره یا زن و بچه؟
مهمتر رو وقتی میگیم که دارایی مرد کم باشه که به همه نمیرسه، و الا اگر به اندازه‌ای دارد که نفقه خودش، دو همسرش، سه فرزندانش، چهار پدر و مادر رو بده، همه رو باید بده. این مثل همونه که اولویت داره، نه اولویت نداره، چون داره به همه باید بده، همه اینا میشن واجب و نفقه در کنار هم دیگه، بالا پایین نداره. اما یه وقت هست که میگه نه من انقدری ندارم، درآمد من انقدر نیست همه این واجب و نفقه ها رو نفقه بدم، کمه، اون وقت میگه اولویت با کیه؟ اول خودت گرسنه نمونی، لباس نونت، خوراکت خودت، دوم همسرت، همسر مقدمه بر فرزندان و مادر پدره. نفرمید پس چی شد؟ مادر پدر مادر احترامشون جداست، اما این حق که اولویت داره حق همسره، این اولویت داره. اگر نتواند همه رو اداره کنه، ها باز داره مرد بله. میتونه همه رو اداره کنه که بله، اما اگر نمیتونه اداره کنه، اون وقت میشه پلکانی، پله اول خودم، پله دوم همسرم، پله سوم و فرزندانم هستند و بعد پدر و مادر.
بعد حالا استاد، مادر که واجب النفقه است در صورتی که فقیر باشه؟
فقیر باشه بله، اولادم هم طوره، اولادم هم طوره. ممکنه یه آقای جوونش ازدواج نکرده تو خونشه، ولی کار میکنه، درآمد داره، درآمد داره، خودش خرج خودشو بکنه، بب نداره. حتی دختره داریم، ما مواردی داریم که دختر خانم هایی هستن که الان رفته سر کار، شاغل تو خونه باباشه، حقوق بگیرم هست، حقوق خودش خرج خودشو بکنه، واجب نی بر پدر. زمانی بر پدر واجب است که فرزند نداشته باشه، فقیر باشه، نتونه خودشو اداره بکنه. ولی همسر اینجوری نیست. همسر ولی اون که ممکنه ثروتمندم باشه، بر شوهر واجبه که نفقهشو بده.
عرض کنم که حالا ایشون اینجوری که تو پیامشون نوشتن، مادر شوهر یعنی مادر این آقا یه حقوقی داره، اینجوری هم که معلومه از مال اینها کم میذاره، حالا یا نمیدونم یا بحث نمیدونم حسادت مثلا نسبت.
بله گاهی هم این هست، بله بله. اگر خب ببین دو تا جنبه داره، اگر واقعا حق و حقوق همسر رو نمیده، نفقش رو کم میذاره،
مدیون مادرش میده،
بله مدیون همسرش. ولی یه وقت نه، واقعا بهشون میرسه، حالا در حد معمول و متعارفش، لباسشون، خوراکشون، همه چی هست سر جاش. حالا این فرض کنید که به مادرش هم یه ماهانه یه چیزی میده، خب بده، چه اشکالی داره؟ چه مانعی داره؟
سوال پرسیدن که در نماز جماعت امام جماعت حرفی از سوره را اشتباه تلفظ کرد، بعد به ایشان تذکر دادن، آیا واجب است دوباره آن نماز رو بخوانیم؟
کجا بهش تذکر دادن؟ ای تو همون موقعی که اون اشتباه میخونه، ما تونستیم یه جوری به اون بفهمونیم و او هم اصلاح کرد، یعنی اون مثلا آیه رو دوباره صحیحش رو خوند، هیچ مشکل نداره، هم نماز خودش درست هم نماز ما. اما یه وقت هست که امکانش نیست. من صف سوم ایستادم، اینم بگم، یقین میکنم که امام یه آیه رو جا انداخت، یقین میکنم یه آیه رو اشتباه خوند، امکانی هم نیست که بهش بفهمم که صف سوم چجوری به امام بفهمونم. امام خوند و رد شده رفت، من نمیتونم اینجا ادامه بدم نماز رو، باید چه کار بکنم؟ باید از همون جایی که امام اون آیه رو جا انداخت یا آیه رو اشتباه خوند، من نمازم رو فرادا کنم، خودم اگر حمد بوده حمدو بخونم، خودم فرادا کنم، اگر نه حمد نبوده سوره بعد حمد بوده، سوره بعد حمد خودم بخونم فرادا کنم.
حالا ایشون چون گاهی هم میپرسن دیگه، از ما هم میپرسن، قطعا از استاد وحیدپور هم گاهی میپرسن، که تصور میکنن که امام جماعت مثلا یک حرف رو از مخرج خودش ادا نمیکنه یا یک کلمه رو اشتباه میگه، در حالی که گوششون اینطور میشنوه، یعنی وقتی که برید از نزدیک به امام جماعت بگید چه بسا ممکنه همون کلمه رو وقتی برای شما تکرار بکنه،
میبینید درسته،
درسته.
لذا من قید زدم، گفتم اگر مطمئن بشید، یقین کنید که غلط خونده یا یقین کنید که جا انداخته، به شرط اینکه شما وسواس نباشید. یه آدم متعارف معمول خود همینطور، واقعا گاهی انسان یقین میکنه که حواسش نبوده امام جماعت آیه رو جا انداخت، بله، اما نه، یه آدم وسواسی است که امام جماعت هر جوری بخونه این میگه که نشد. نه، اونو نباید اعتنا بکنه.
آقای خانم صدفی از تهران گفتن که آیا میتونیم توی شهر دیگه‌ای معتکف بشیم یا حتما با در شهر خودمون باشیم؟
نه، قیدش این نیست که حتما تو شهر خودتون معتکف بشید، ولی حتما باید بتونید روزه بگیرید.
آره دیگه،
روزه شهر خودتون وطنتون روزه میگیرید، مسافرت میرید، خب اونجا چجوری روزه میگیرید؟ این راه داره، راهش این است که شما نذر کنید روزه در سفر رو.
این که الان شهری که میرن مثلا بنا دارن قصد بکنن 10 روز
نداره، بعضی هستن، بعضی هستن این ایام میرن مشهد، ایام خوبی هم
یا میان قم مثلا،
یا مثلا از اونجا میاد قم، هر کس دیگه میاد قم 10 روز. حالا تو قم کمتر، تو قم کمتر پیش میاد که 10 روز، مگر اینکه فامیلش اینجاست میاد مثلا خونه بچه‌هاش اصلا میاد 10 روز قصد میکنه، اب نداره او هیچی. ولی اگر قصد 10 روز نکنه میتواند نذر کند روزه در سفر را، و اون جمله خاص شرعی، یعنی بر عهده من است، برای خداست، بر عهده من که معین کنه ها، روز رو معین کنه، نه غیر معین. همچنین روز 13، 14، 15 رجب را در سفر روزه بگیرم. این دیگه میتونه بره اونجا روزش رو بگیره.
خب سوال بعدی، خانم آیدا، خانم رحیمی از تهران سوال پرسیدن، گفتن که هنگام غسل واجب ترتیبی ابتدا سر و گردن و صورت را شستم، سپس طرف راست، و هنگامی که طرف چپ را داشتم می شستم، برای مطمئن شدن از این که آب رسیده انگشت های پای راستم و شانه راستم هم دست کشیدم، بعد دوباره غسل سمت چپ را، دوباره این قسمت سمت چپ را ادامه دادم. آیا این کار من و این غسل من اشتباه بوده و باعث باطل شدن و به هم خوردن ترتیب شده یا خیر، یا نیاز به غسل دوباره دارم؟ مرجع تقلیدشون هم حضرت مکارم هست.
غسلشون باطل نیست، نیاز به دوباره غسل کردن هم ندارد، ولی نیاز به این کارم نبوده که ایشون کرد، کاری که کرده اضافه بوده.
بله.
غسل رو باطل نمیکنه، یعنی شما مشغول سمت چپ شدید، بعد دوباره گفتید که نکنه سمت راستم، نمیدونم انگشتای پام، نمیدونم دستم فلان، دوباره برگشتید به سمت راست، سمت راست رو یه مقداری رو دوباره شستید، غسل باطل نمیشه، برگشتید دوباره شستید، غسل باطل نیست، نیازی هم دوباره غسل کنید. ولی خب چرا این کارو بکنید؟ انسان رو مبتلا به وسواس میکنه، باید پیشگیری کنیم از وسواس. شما وقتی وارد سمت چپ شدید، سمت راست تمام، وارد سمت چپ شدید معناش این است که از محل گذشتید، شک هم که بکنید میشه شک بعد از محل، شک بعد از محل یعنی چی؟ یعنی اون محل تمام شده، وارد جزء بعدی شدید. مثل این میمونه که شما تو نماز فرض بفرمایید رکعت سوم درخواستید تسبیحات اربعه میخواد بخونید، نکنه من تشهد نخونده باشم، چیکار میکنید؟ شما میشینید تشهد میخونید، نه دیگه گذشتی ولش کن.
درست.
حالا اینجا همینطوره، وارد سمت چپ شدید گذشت دیگه، اعتنا نکنید، مبتلا به وسواس میشه.
حالا من میخوام برادرانه به این خواهر بزرگوارمون خانم آیدا، خانم رحیمی از تهران، این نکته رو بگم، چون نکاتی که استاد گفتن و مطلبی که خب بنده الان میخوام در موردش صحبت بکنم، احساس میکنم ایشون گرفتار وسواسن. خب این خواهر بزرگوارمون عین همین سوال رو در یکی از صفحات احکامی که حقیر تقریبا 2 صفحه است، که 2 صفحات اصلیه که نزدیک 25-6 هزار دنبال کننده داره، بنده ادمین هستم و اونجا پاسخگوی سوالات شرعی هستم، همین سوال رو دقیقاً ایشون اونجا پرسیدن و ما همین جوابی که استاد فرمودن دادیم بهشون، ولی خب دوباره میپرسن. این باز من نگران شدم که ایشون گرفتار وسواس.
بله، دوباره پرسیدنه عرض می‌شود، نه فقط مال ایشون، بعضی هم جوریان. و جالب‌تر از این بگم، بعضی وقتا من به بعضی از دوستانی که با ما همکاری میکنن تو که میشناسید آقایون اساتید، من میگم که برای مشورت، میگم یه همچین سوالی اومده تو ایتای من اومده. این میگه عین همینو برای من فرستاده، من جواب دادم. وقتی جواب گرفتی چرا دوباره شما سوال رو؟ این تکراره
منشأ ممکنه ناشی از وسواس ازش به مشام برسه.
یعنی آرامش پیدا نکردن از اون جواب. نه، شما دیگه این کارو نکنید.
آره همین، من نگرانم. حالا این خیلی مهم نیست، مثلا حالا اونجا شما
یه بارم سوال بکنم،
ما جواب وظیفه‌مون جواب دادنه، ولی نگرانیمون برای شماست که وقتی این سوال رو میپرسید و اون سوالم که در واقع بس شد و فلان، اینا منشأ وسواس ممکنه داشته باشه، گرفتار میشید، اون موقع ممکنه نتونید بعدن هم اینجوری ادامه پیدا بکنه، مشکلاتتون بیشتر میشه، یه وقتی که دیگه نمیتونید، اون موقع بعضی چیزا رو ترک بکنید. انشالله عنایت داشته باشید. ما هم از روی خیرخواهی عرض کردیم خدمت این خواهر بزرگوارم. پرسیدن که میشه اعمالی که در اعتکاف انجام میشه رو توضیح بدید؟ ممنون، خدا بهتون خیر.
ببینید اعتکاف اعمال واجب خاصی نداره. اعتکاف این است که شما سه روز از اذان صبح روز اول، که الان میشه روز 13 رجب، از اذان صبح، نه بعد از اذان، از اول اذان صبح روز 13 تا غروب، تا مغرب اذان افطار روز 15 شما تو مسجد بمانید، این میشه اعتکاف، ولی اینکه کار خاصی هم نکنید. بقیه کارا مستحبیه. چیکار میکنن؟ نماز قضا داره، نماز قضا میخونه، قرآن میخونه، ذکر میگه. نه، مطالعه کتاب میکنه، بهترین کاره، مطالعه کتاب میکنه، مباحثه علمی میکنه با دیگران، بحث میکنه، نه حرفهای غیبت رو خدای نکرده حالا حوصله‌شون صرف سه روزه حالا بشینن این ور اونور، نه 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 نه. اعتکاف یعنی پالایش روح، یعنی ارتباط با خدا. قرآن بخونه، ذکر بگه، نمازشو بخونه. عرض کردم مطالعه این سه روز خوب، فرصت خوبیه، مطالعه بکنه کتب اعتقادی، معارف، روایات، چیزایی که به دردش میخوره، کتابای اخلاقی. اصلا فرض بفرمایید که شرح حال شهدا، یکی از چیزهایی که خیلی در نفس انسان اثر میکنه، واقعیت همینه، من خیلی توصیه میکنم، اصلا عجیبه، شرح حال شهدا، شهدای جبهه، شهدای مدافعین حرم، اینا رو مطالعه بکنه، اینا تاثیر داره. کار دیگه نکنه، دنبال کار. موبایل رو بذاره کنار، نهایتاً حالا میخواد فرض بفرمایید یه تماسی با خانواده بگیره که حال احوال تمام، اما اینکه نه من الان میخوام برم تو این شبکه ها ببینم که مثلا فرض کن که تو چی چیه، تو اونجا چی، ولش کن اینا رو، دیگه باید تو اعتکاف رها بکن. عمل واجب غیر از اینکه روزه باید بگیره و معتکف در مسجد بشه، عمل واجب دیگه نداره.
بله، خیلی ممنونم. سال بعدی 919 4 شماره پایانی 5589، ایشون گفتن که آیا در مذهب تشیع نمازی به نام نماز لیلة الرقائب وجود دارد؟ خواندن این نماز درست است؟ چون شنیدم که این نماز رو اهل سنت درست کردن. خب این چیز جدیدی نیست، ما در پنجشنبه اول ماه رجب، یعنی اولین شب جمعه، دیدیم قبلش توی فضای مجازی این موضوع مطرح شد و خیلی ها آمدن اظهار نظر کردن که حالا چه نمازی وجود نداره، اگرم وجود داره فلان. حالا یه توضیح استاد بفرمایید.
حالا اینکه گذشته، آره، از سال آینده قبل از لیلة الرقائب این مطرح بشه، ولی خب این مورد بحث قرار گرفته خود اسناد این روایت. اولا اینکه در منابع اهل سنت هست، بله هست، اما که در منابع شیعه هست، در منابع شیعه هم هست، حتی منابع قدیمی شیعه هست چنین چیزی. این یه نکته. نکته دوم این که اون چرا که ما در عبادات احتمال بدیم که واقعا صادر شده باشد، ولو احتمال ضعیف، احتمال دارد که این روایت از زبان معصوم هم خارج شد، بله این محاله، احتمال بدیم که چنین چیزی دستورالعملی صادر شده باشد، قاعده اینه، یه قاعده تخصصیه، قاعدهش اینه که اگر کسی اون عمل را که احتمالاً وارد شده انجام بدهد، ثوابی را که شنیده است که به او خواهند داد حتما میدن. یعنی شنیده است که نماز لیلة الرقائب گفتن چنین ثوابی، چنین آثاری دارد. خب نماز لیلة الرقائب ثابت شده قطعی؟ نه، قطعی ثابت نشده. نشود. من الان مثال میزنم، شما مشرف میشین مسجد جمکران، یه نماز خاص داره. ببینید هر مسجدی شما برید دو رکعت مستحب است نماز تحیات بخونید.
آره.
مثل نماز صبح. ولی مسجد جمکران نماز تحیاتش خاصه.
یه تحیات داره، یه نماز امام زمان.
خب این نماز مسجد جمکران، این نماز خاصش از کجا اومده؟ خب گفته شده است که این منقول است، نقل شده. خب واقعا ما نمیدونیم که از امام معصوم، چرا؟ به خاطر اینکه مسجد جمکران کی ساخته شده؟ درست؟ ولی احتمال نمیدید شما که این از ناحیه مقدسه امام زمان سلام الله علیه به یه طرقی به دست ما رسیده باشه، به یه طرقی رسیده، به یه راهاری رسیده، احتمالش هست. یعنی شما نمیتونی ادعا بکنی که من یقین دارم که این کذب است. یقین به کذب ندارید، احتمال. همین که احتمال میدید، برید این نمازو بخونید، ثوابی که گفتم بهتون میدن، روز قیامت هم مثلا معلوم میشه که فرض بفرمایید نماز لیلة الرقائب بی خود بوده، ثوابی که بناس به شما بدن میدن بهتون. این خودش یه قاعده است، مشکل نداره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. پرسیدن که روز 13 رجب، خود روز 13 رجب یا 15 رجب به خودی خود روزه گرفتنش فضیلت داره؟
این سه روز ایام البیز، بله، 13، 14، 15، سه روز ایام البیز. ایام البیز هم که میگن هر ماه ایام البیز داره.
آره.
13، 14، 15 هر ماه ایام البیز. بیز یعنی سفیدی، به خاطر اینکه این سه روز وقتیه که ماه کامل میشه، بعد دیگه میره رو به عرضش کم شدن و آسمان، چون ماه کامله آسمان سپیده، روشنه.
پس ثواب داره قاعدتا. خب خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم، خداشون سلامتی بده. پیشاپیش بازم بهتون تبریک عرض میکنیم ولادت و سعادت مولا و آجانمون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو. فرصت هست در طول هفته هم اگر سوال شرعی و احکام برای ما ارسال بکنید حتما جوابگو هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.